سوادم به این دوتا شیشه بند نیست که حسن آقا.
پس برای چی الان به گردنت آویزون کردی؟
با خب مگه من چیچیم از شما کمتره؟ نمیتونم دوتا شیشه داشته باشم نه؟
من که عینک ندارم ننه.
خب هر کار تو کردی منم باید بکنم ننه.
از هر دری بریم ننه جواب نه. من تسلیمم، من تسلیم ننه، هر جور راحتی.
حسن جان مادر مگه ما جنگ داشتیم با هم؟
نه نه
خب چی میگی؟
دارم به حرف شما فکر میکنم.
چه خوب، هزار آره. ماشاءالله به
یعنی
شما.
یعنی واقعا ببین اون حرفی که زدی هیچی عوض نشده.
ای بابا حسن آقا، ما در شما حالا هر چی که روی این کاغذ ما قضاوت مینویستن که نباید بگی. یکم با خودت نباید فکر کنی.
یعنی چی ننه؟ یعنی ها. من هیچ فکر نمیکنم رو حرفایی که میزنم.
من
میرم خانم تهیه کننده ببخشید، من میرم ننه ننا میمونه. شما بله بمون ننه ننا، خودت اجرا کن.
میخوای بری؟ خب میخوای بری که پاشو برو دیگه به سلامت. ببین حسن آقا ننه اون درارم پشت سرت ببن.
خب من اصلا رفتم، باش اصلا ولش کن.
واه رفت. آره میش که رفت دیگه.
قافیه های قاب دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه قند و نمک، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سلام ویژه خدمت همه شنونده های برنامه رادیو معارف، امیدوارم که در هر جای ایران عزیزمون که هستید حالتون خوب باشه. آقا سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی، ممنون.
خودتون رو معرفی میکنید؟
محمد محمدی هستم.
آیه محمدی عزیز، آیه محمدی پشت این وانتتون یه شعر نوشتید، این شعر رو میشه برام بخونی؟
خرید زایات بهانه است، کوچه به کوچه این شهر را به دنبال تو میگردم.
بگو داستان این شعر چیه؟
داستانش که والا سالهای پیش دید. یه همسایه‌ای داشتیم که یه دختر خانوم خیلی با کمالات و زیبارویی داشتند. بعد ما از طرف خانواده اونا صحبت کردیم، رفتن صحبت کردن و حالا یه اتفاقاتی افتاد و خلاصه قبول نکردن ما رو دیگه که با هم ازدواج کنیم.
ولی شما کماکان دوست داشتید که
ما میرفتیم. ما شاید 8 بار 9 بار رفتیم خواستگاری، اصلا چون دختر خانومم خودشون مثلا حالا از طریق خواهرم گفته بودن که راضی هستن و اینا، خیلی دوست داشتیم مثلا این وصلت سر بگیره، ولی خب دیگه پدرشون قبول نمی کردن و یه سری دلایل خاص خودشونو داشتن دیگه. بعد دیگه کار به جایی رسید که رفتن از اون محله، اصلا انگار
یعنی از اون محله اسباب کشی کردن رفتن یه محله دیگه،
کلن رفتن و خیلی بی خبر و بی صدا و دیگه این شد دیگه. که ما هم البته حالا دیگه افتادیم تو کار زایات و یه روز یه شعر، این شعر رو یه جایی دیدم ای چقدر به من نه به من میخوره، چون واقعا
دنبالش هم گشتی
تو همون دیگه. آره تو این کوچه ها و اینا همین جوری که ما داریم زایات میخریم و میریم و میاییم و اینا، همین جوری هر
دنبال همون خانواده میگردید بالاخره. خب بعد نتونستیم که پیداش کنیم.
نه دیگه متاسفانه نشد.
الان هنوز مجردی؟
بله بله.
یعنی هنوز به خاطر اون خانوم ایستادید و ازدواج نکردید؟
آره دیگه میشه گفت.
انشالله که آقا برسید به مراد دلتون برسید.
سلامت باشیم فداشون.
ببخشید حالا اگر که رفتید ناراحتتونم کردیم، یاد خاطرات گذشته افتادید.
قربون شما، سلامت باشید.
آقا ممنون، سپاسگزارم. ببخشید مزاحم وقتتون مرحب. شدم. ان شاءالله که خوش باشید، سالم باشید، خدا نگهدار.
مرسی، همچنین خدا نگهدار.
شنونده‌های عزیز قند و نمک، اوقاتتون پر از خیر و خوشی، افتخار دادید همراهیمون میکنید. از زبان فارسی صحبت میکنیم و از اینکه یه چیزایی باعث میشه مردم برای بیان منظور و هدف یکسان از کلمه ها و جمله های متفاوت استفاده کنن. گفتیم مثلا یکیش گذشت زمانه، یکی دیگه از این عوامل جایگاه اجتماعیه. بله، اینکه آدم تو جامعه چیکاره باشه و با چه آدمایی سر و کار داشته باشه تو انتخاب واژه ها تأثیر میگذاره.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا با صدا.
خب شنوندگان عزیز برنامه قند و نمک، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و این برنامه رو با موضوع زبان و ادبیات فارسی تقدیمتون میکنیم. صبح و شب روز جمعه میتونید این برنامه رو بشنوید. الان هم نوبت اینه که بریم خدمت آقای دکتر مهراوران، بخش اول صحبتهایشون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث شناخت زبان در این قسمت و قسمت‌های بعد وارد موضوع گونه‌ها و شکل‌های زبان می‌شیم. در برنامه‌های قبل زبان رو تعریف کردیم و نقش‌های زبان رو گفتیم. زبان یک شکل ثابت نداره و ما در موقعیت‌ها و زمان‌ها و اقتضاهای گوناگون و مختلف هر بار شکلی از زبان و گونه‌ای از زبان را به کار می‌بریم. هر زبانی گونه‌های مختلف داره. این گونه‌های مختلف بر اساس یک عواملی شکل می‌گیره. گونه‌های تاریخی، گونه‌های فردی، گونه‌های اجتماعی، جغرافیایی، اینها گونه‌هایی هستند که در یک زبان موجود هست و اهل زبان، گویشوران یک زبان از اون در شکل‌های گوناگون استفاده می‌کنند. این شکل‌ها و گونه‌ها یا بر اساس خصوصیات فردی است یا بر اساس یک عوامل و تعلقات دیگری است. مثلا تعلق به مناطق جغرافیایی گوناگون، تعلق به اقوام گوناگون و عوامل دیگری که در قسمت‌های مختلف به شما معرفی خواهیم کرد. پس منظور ما از گونه‌ها شکل و وضعیتی از زبان هست که ما در هر موقعیت و بنابه هر عاملی اون را به کار میگیریم. بستگی به این که ما با چه مخاطبانی سر و کار داریم، نوع رابطه ما با مخاطب چیست، برای چه منظوری میخواهیم زبان را استفاده کنیم، در چه موقعیت زمانی و مکانی هستیم، شکل‌های گوناگون زبان را به کار میگیریم. در هر زبان امکانات و گوناگونی برای بیان مفاهیم وجود داره که ما هر بار بخشی از این امکانات رو به کار میگیریم و گونه ای از زبان را استفاده میکنیم.
این روزا که زندگی پر از خداست، مهر و همدلی شعار عاشقاست، زیر بارون محبت خدا دل تو ببر به عرش کبریا. این روزا کار همه خداییه، رو لبا زمزمه رهاییه، تا گل و سبز بیاد هزار هزار، دست تو بذار رو شونه بخار، میشه با هم دیگه مهربون باشیم،
موضوع جایی جالبتر میشه که هم طبقه اجتماعی تغییر کنه هم زمان. مثلا تصور کنید یه شخصیت دولتی امروزی بخواد به سبک شاه عباس صفوی حرف بزنه. یوم شنبه سیوم خرداد سنه 1404 خورشیدی مقرر کردیم اسباب فونوگراف اختراعی موسیو ادیسون معروف را بیاورند تا از ولیعهدمان در ینگ دنیا خبری بگیریم. تا امروز چند یوم گذشته و خبری نیست. اگر شاه عباس بودیم الان گردن نظام السلطنه را زده بودیم. آی مردک، امر میکنیم خودت برو زیر تیغ جلاد بخواب. چشم عباس آقا. همین ماجرا برای شاعرها هم اتفاق میفته. کی؟ وقتی که شاعر سال 1400 با کلمات خاص قرن هفتم شعر میگه. راستی گفتم شعر، داشتم دنبال شعرهای خیلی قدیمی میگشتم که ببینم چه شکلی بودن. یه شعر نوی قدیمی پیدا کردم. میخندید؟ راست میگم، انگار قدیمی ترین شعری که به زبان فارسی هست یه شعریه به اسم درخت آسوریک. یکم ازش براتون بخونم، خودتون میبینید چطوریه. بذارید بخونم. بریش به نی ماند، برش ماند به انگور، شیرین بار آورد برای مردمان، آن درخت بلند با بز نبرد کرد. بله، انگار این شعر رو یه شاعر امروز گفته، یه شعر نوی خیلی قدیمی، انگار همه چیز به عقب برمیگرده. نه واقعا به نظرتون جالب نیست؟ بقیه شعرها هم همینجوره. اینجوری بود که دیدم ننه نرنا خیلی هم حرفش بی ربط نیست.
همون حرف... ببینم شما که دوباره برگشتی، مگه قهر نکرده بود مادر؟ ها؟
علیک السلام ننه نرنا.
سلام علیکم.
من فکر نمی کردم حالا شما منو توی برنامه راه بدی. کجا رفته بودی؟
من کجا رفته بودم ننه؟ ها چی میگی؟ خب من داشتم این کاغذ ماغذای روی میز تو نگاه میکردم دیگه. ببین حسن آقا میگم یه کتاب بینشون دیدم. آره به تو که نمیاد کتاب بخونی؟ گفتم ببینم چیه، مال کی هست، چی نوشته شده.
من این برای مهمون برنامه مونه، جا گذاشت رو میز.
میگم تو که فقط حرف میزنی یا کتاب که نمیخونی. گفتم این کتاب مال یه آدم با شخصیته.
خیلی خب، حالا که داشتی این کتابو میگشتی میخوندی چی هست؟
چی بگم مادر؟ ببین یه کتاب درست حسابیه این کتاب، خب مال یه آدم درست حسابیه.
باشه، در مورد چیه؟
اینجور که یکمشو خوندم، یعنی نگاه کردم، مادر انگاری که خاطراتشو نوشته. میگم میخوای یکمشو برات بخونم؟
آره خوبه بخون.
واه ببین ماده همچی انگار دو خط تا نوشته همه چیاها.
میگم نمیخوای احیانا از عینکت استفاده کنی؟
نه من میبینم خودم. با فقط خیلی بد خطه. ببینم حسن آقا مادر بیا خودت بگیر بخون. بیا بفرمایی.
خیلی خوب، اگه نخوندیش از کجا فهمیدی این کتاب خوبیه؟
ای بابا باز میخنده هی ننه.
بابا آخه میگی کتاب خاطراته، هر روزم نخوندیش از کجا فهمیدی؟
چرا یه نگاهی انداختم مادر، همه چیز که به سواد نیست.
آها خوب
فهمیدم دیگه. بیا بگیر خودت یه دو خطشو بخون ببینیم.
آها خوب، کجاشو بخونم ننه؟
اینا نگاه کن، اینجا که اینها، این کاغذ رو گذاشتم، همینجا رو بخون مادر.
و روز چهارشنبه چهارم این ماه، امیر تا نزدیک نماز پیشین نشسته بود در صفه بزرگ کوشک نو و هر کاری رانده و پس برخواسته بر خضرا شده. استادم آغاز کرد که از دیوان بازگردد. سواری در رسید از سوارانی که بر راه غور ایستانیده بودند و اسکداری داشت حلقه ها برافکنده و بردر زده، به خط بلفت حاتمی نایب برید هرات. خب حالا ننه،
بله،
برای چی اینقدر برات مهم بوده؟ از این چی ازش فهمیدی؟
ببین مادر این یه نامه یه عاشقانه است. آره مسئله مهم اینه که این مهمونتون چرا کاغذ گذاشته لای این صفحه؟
به نظر من ننه همچین عاشقانه هم نیست.
تو که از این چیزا اصلا چیزی سر در نمیاری. واه ببین من از جوونیم تا حالا اینقدر از این نامه ها داشتم که چشم بستم میفهمم. آره میخوای تعریف کنم؟
نه ولی یه بار باید حسابی برام تعریف کنی. اصلا هرچی شما بگی، هرچی شما بگی، ولی چرا اینقدر کلماتش سخته؟ اصلا من نباید بفهمم چی میگه؟
آخه مادر تو در حد این کتاب نیستی که.
قدیمیه؟
نه خیر، خیلی هم نوه ننه.
آخه ببینی اینجا نوشته تاریخ بیهقی، یعنی تاریخ قدیمیه دیگه.
ببین پسرم دقت نداری، جله کتابو ببین چقدر نوبه. هی میگی قدیمیه، آخه این کجاش قدیمیه ننه؟
نه اینا رو هی چاپ میکنن، کتاب قدیمیه ولی هی چاپش کردن. حالا اصلا اینا رو ول کن. میگم ببین این سبک نوشتنش مثل کتابای الان نیست.
نکنه میخوای دوباره برگردی سر همون حرف اولت مادر؟ ها
راستشو بخوای دو دلم ننه.
ای بابا
دو دلم.
حرف خودش، ما هرچی میگیم انگار نه انگار.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال از او مثالی دانی.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
سروران سخن.
با عرض سلام خدمت همه عزیزان، در شهری که من زندگی میکنم بندر عباس، وقتی دریا آرام است و موج اندکی دارد میگویند دریا خواهر است، یک اصطلاح بسیار حسی و عاطفی. دریا شده است خواهر و من هم برادرش، شاعرتر از همیشه نشستم برابرش.
محمد علی بهمنی شاعر و غزل سرای ایرانی بود که در قالب نیمایی و دیگر قالب‌های کلاسیک اشعار بسیاری دارد. علاوه بر این، بهمنی یکی از نام‌آوران عرصه ترانه سرایی به شمار می‌آید.
بهار بهار، پرنده گفت یا گل گفت، خواب بودیم و هیچ کی صدایی نشنفت. بهار بهار، صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار، چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی.
نخستین شعرش در سال 1332، زمانی که تنها 11 سال داشت، به چاپ رسید و تا 1356 4 مجموعه شعر منتشر کرد. بسیاری بر این عقیده‌اند که غزل‌های او وامدار سبک و سیاق نیما یوشیج هستند. خود او گفته بود غزل نه تنها در شعر امروز، بی تردید در شعر تمام فرداها جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. غزل هستی ایرانی است و خواهد بود. مهم این است که این امانت حساس را به نسل‌های آینده تحویل دهیم.
دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقین، کافی است. قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو. گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله‌ای نیست، من و فاصله ها همزادی. گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است. آسمانی، تو در آن گستره خورشیدی کن، من همین قد که گرم از زمینم کافی است. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچیدم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورنگی که همین شوق مرا خوبترین کافی است.
محمد علی بهمنی برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش شعر کلاسیک بود. وی روز نهم شهریور سال 1403 در 82 سالگی درگذشت. آرامگاه محمد علی بهمنی در محبته تالار آوینی بندر عباس است.
آمد بوت میخانه تا خانه بند ما را بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. آمد بوت میخانم تا خانه برد ما را. بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. بکشاد نشان خود بر بست میان خود، پر کرد کمان خود تا راه زند ما را. پر کرد کمان خود تا راه زند ما را.
اینجا قند و نمک رادیو معارف دوستان، یه برنامه خودمونی و خودتونی که هر بار یه گوشه از سفره ادبیات فارسی رو میکشیم وسط، دو سه لقمه شیرین ازش برمیداریم و تقدیمتون میکنیم. امیدمون توی این مسیر به همراهی شماست. برای اونایی که شماره ها رو یادشون رفته یه بار بگم: 025-329-10-551 و 329-10-552. شماره پیامکمونم اینه: 30553. تماس بگیرید و پیامک بزنید و بگید که با همون همراهید و نظرتون درباره برنامه چیه. بخش دوم صحبت‌های آقای دکتر مهراوران عضو هیئت علمی دانشگاه قم آماده است، با هم بشنویم.
زبان در طول زمان از دوره به دوره دیگه و از نسلی به نسلی دیگه متفاوته، تغییر میکنه. البته این تغییرات در گفتار هست نه در خط. خط شکل ثابت زبان هست که ممکنه یک زمان یک جامعه بنا به دلایلی و عواملی تصمیم بگیره خط خود را عوض کنه، چنان که مثلا در جامعه ترکیه قبلا خط اسلامی داشتن، خط شبیه ما داشتن و بعدا عوض شده. اما گفتار دست یک شخص و یک گروه نیست. گفتار شکل جاری، آوایی و ملفوظ زبان هست که به مرور زمان بنا به عواملی تغییر میکنه. بنابراین وقتی که ما میگیم زبان در حال تغییر است، بیشتر و منظور اصلی ما شکل گفتاری و آوایی زبان است. این تغییر و دگرگونی به شکل تدریجی است، از نسلی به نسلی دیگه، از دوره به دوره دیگه تغییر میکنه. مثلا الان کهنسالان، پیران شکلی از زبان رو به کار میبرن که با گفتار سنین جوانی و پایین‌تر تفاوت‌هایی داره، چون اونها اون شکل گذشته رو حفظ کردن، تغییرات کمتر در گفتارشون هست، اما در گفتار جوان‌ترها این تغییرات وجود داره. بنابراین اگر ما شکلی از زبان را به عنوان زبان معیار در نظر بگیریم، گذشته زبان را با این شکل معیار مقایسه میکنیم و تفاوت‌های تاریخی رو میبینیم. حالا اگر ما همین گونه معیار را که متعلق به امروز هست در نظر بگیریم و قرن‌های گذشته، دوره‌های گذشته را با این بسنجیم، تغییرات و تحولات زبان را به خوبی مشاهده خواهیم کرد. مثلا ما امروز با این فارسی معیار امروز حرف میزنیم، یک متنی متعلق به قرن پنجم هجری یا قرن نهم هجری، حتی یا قرن دوازده هجری رو با شکل معیار امروز بسنجیم، تغییرات و تفاوت‌ها را خواهیم دید. این شکل در کتابت مشخص است، چون ما گفتار مردم چند صد سال قبل رو نداریم که بدونیم اونها چجوری زبان رو در مکالمه به کار می‌بردن، اما شکل‌های مکتوبش داریم و همان که در متن‌های گذشته ما، چه در متن‌های ادبی، چه در متن‌های تاریخی و چه در متن‌های علمی نوشته شده، ما این تغییرات و تفاوت‌ها را در این شکل‌ها می‌بینیم.
صد نکته در اندازد، صد دام و دغل سازد. صد نکته در اندازد، صد دام و دغل سازد. صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را. باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد. باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را.
ایام به کام، روز و روزگارتون بی بلا. قند و نمک رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. داشتیم میگفتیم بعضی از کلمه ها یا نه سبک حرف زدن اصلا تو دوره های زمانی مختلف با هم فرق میکنه. اگه دوست داریم حرفمون شنیده بشه و اثرگذار باشه لازمه به زبان زمان خودمون حرف بزنیم. از طرف دیگه اگه میخواییم منظور دقیق افراد رو متوجه بشیم باید با واژه‌های اختصاصی اون زمان و نوع کلماتی که اون فرد استفاده میکرده آشنا باشیم. یکی از کارهای حافظ شناسا و مولوی پژوها همین هستن. حتی بالاتر شارحان نهج البلاغه اگه بخوان به مفهوم دقیقی از کلام آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دست پیدا کنن حتما باید این کار رو انجام بدن. مثلا اگه ندونیم واژه امر در زمان و بیان اون حضرت به معنی کارهای سیاسی و اجتماعی بوده نه صرفا امور فردی، ممکنه متوجه نشیم که ایشون وقتی ما رو به نظم امرکم توصیه میکنه در حقیقت داره به همبستگی و اتحاد اجتماعی سفارش میکنه، نه اینکه فقط کتابهامونو تو قفسه کتابا مرتب کنیم و سر ساعت بخوابیم سر ساعت هم بیدار بشیم.
تو دوباره چشم منو دور دیدی بال با زبونیت گل کرده ها. یه سر رفته بودم به این گلای پشت استودیوتون مادر آب بدم.
دست آره. شما درد نکنه.
حالا شما ها که اصلا به این بیچاره ها محل میذارین، دلتنگ شدن این گلای بیچاره.
خیلی خب، حالا کتابو چی کار کردی ننه؟
ها کدوم کتاب؟
نگو ننه که فقط به گلاب میدادی، یعنی کلن بیخیال کتاب و اینا شدی؟ ننه ای که من میشناسم به این راحتی دست از سر یه چیزی بر نمیداره.
آها این اون کتاب رو میگی ننه؟ خب بردم نشونه چهار تا آدم حسابی بدم ببینم معنی اون نامه چیه. خوب شد؟
مگه نگفتی نامه عاشقانه است؟ خودتم که گفتی من از اینا زیاد داشتم.
معلومه که هست مادر، ولی خب دیگه میخواستم دقیق تر بدونم.
خب حالا چی شد نتیجه؟
والا چی بگم حسن آقا، هر کسی یه چیزی میگه، هر کدوم ساز خودشونو میزنن، اصلا نمیفهمن این نامه چی چی هست.
هیچ که نمیفهمه. آره. فقط شما میفهمید. بفهم
با من حرفمو بزنم دیگه مادر. یعنی میگن میفهمیم مادر، ولی نه.
یعنی هیچ کسی پیدا نشد که این نامه عاشقانه رو رمزگشایی کنه؟
اصلا هیچ کس قبول نکرد که این نامه عاشقانه است.
خب بیخیالش شدی شما؟
نه با چه بیخیال بشم؟ ولی خب نمیدونم دیگه کی درست میگه.
درست،
من که بالاخره باید تحتوی این قضیه رو در بیارم.
خب پس شما قبول کردی که زبان تغییر میکنه.
من که این وقت این حرف رو زدم.
آمد بوت میخانه تا خانه بند ما را، بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. آمد بوت میخانم تا خانه برد مورا، بنمود بهار نو تا تازه کند.
شنونده های گل و گلاب برنامه قند و نمک، افتخار دادید این برنامه هم همراهیمون کردید. زمان زمان خداحافظیه و کلامی باقی نمیمونه جز تقاضای این که به 162 زنگ بزنید، به 30162 پیامک بدید، نظرتون رو درباره برنامه قند و نمک بفرمایید. این برنامه با نظرهای شماست که روز به روز بهتر و شنیدنی تر میشه. یا حق.
صد نکته در اندازد، صد دام و دغل سازد. صد نکته در اندازد، صد دام و دغل سازد. صد نرد عجب بازد، تا خوش بخورد ما را. باز آمد و باز آمد، آن عمر دراز آمد. باز آمد و باز آمد، آن عمر دراز آمد. آن خوبی و ناز آمد، تا داند ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داند.